ساعت 11 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. آژانس بین المللی انرژی اتمی می گوید ایران همچنان توافق موقت ژنو را رعایت می کند. مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 از روز چهارشنبه از سر گرفته می شود. آمریکا یک ناو هواپیمابر و یک ناو موشک‌انداز به آب‌های یمن فرستاد. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت می‌کنم شنونده خبرها و گزارش‌های این ساعت باشید. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش ماهانه‌اش درباره برنامه هسته‌ای ایران تأیید کرده است که ایران همچنان به توافق موقت ژنو عمل می‌کند. خبرگزاری رویترز میگوید نسخه ای از گزارش آژانس را روز دوشنبه دیده که در آن تایید شده است ایران همچنان از غنی‌سازی اورانیوم با غلظت بیش از 5% خودداری کرده و فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را در تأسیسات نطنز، فوردو و راکتور آب سنگین عراق توسعه نداده است. قرار است دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 برای رسیدن به توافق نهایی از روز چهارشنبه این هفته در وین از سر گرفته شود. این مذاکرات بر سر جزئیات تفاهم لوزان خواهد بود. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که سرپرستی هیئت آمریکایی را وندی شرمن معاون این وزارتخانه بر عهده خواهد داشت. خبرگزاری فارس نیز گزارش داده است که هیئت ایرانی به سرپرستی عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران بامداد چهارشنبه به وین خواهد رفت. هلگا اشمیت نیز به نمایندگی از اتحادیه اروپا در این مذاکرات حضور خواهد داشت. دو طرف می‌کوشند تا پیش از اول ژوئیه 11 تیر ماه به توافق جامعه هسته‌ای دست یابند. آمریکا یک ناو هواپیمابر و یک ناو موشک‌انداز به آب‌های یمن فرستاد. ناو هواپیمابر USS تئودور روزولت و ناو موشک‌انداز USS نورماندی روز یکشنبه به دریای عرب و خلیج عدن رفتند. خبرگزاری رویترز به نقل از استیو وارن سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گزارش داده است که مأموریت این ناوگان رهگیری و مقابله با کشتی‌های جنگی ایران که به خلیج عدن رفتند نیست. همزمان خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده که اعزام این ناوگان دریایی آمریکا در پی حرکت کشتی‌های جنگی ایران به سوی یمن صورت می‌گیرد. بر اساس این گزارش آمریکا ظن آن دارد که کشتی‌های ایرانی حاوی تسلیحات برای شورشیان حوثی در یمن باشند. علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد ایران از آغاز فرایند حذف یارانه افرادی که آنان را پردرآمد نامید خبر داد. وی در این حال گفته است که تعداد این حذف شدگان قابل ملاحظه نیست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی طیب‌نیا روز دوشنبه در جلسه شورای گفتگو وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی را مسئول شناسایی و حذف افراد پردرآمد معرفی کرد و گفت که این فرایند آغاز شده است. به گزارش ایسنا، ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفته است که ملاک دولت برای حذف یارانه بگیران صرفاً درآمد این افراد بوده است. اتحادیه اروپا روز دوشنبه در نشستی اضطراری در لوکسامبورگ طرحی 10 ماده‌ای برای مقابله با مشکل مهاجران غیرقانونی در بخش‌های جنوبی اروپا تصویب کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هدف از تصویب این طرح افزایش کنترل بر مناطقی است که مهاجران تلاش می‌کنند از طریق آنها وارد اروپا شوند. این طرح یک روز پس از آن تصویب می‌شود که یک کشتی حامل 700 مهاجر غیرقانونی از آفریقا و خاورمیانه به مقصد اروپا روز یکشنبه در نزدیکی یکی از بنادر ایتالیا در دریای مدیترانه غرق شد. شمار دقیق قربانیان این حادثه هنوز اعلام نشده است و عملیات نجات همچنان ادامه دارد. و حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز سه‌شنبه برای شرکت در اجلاس بزرگداشت 60th سالگرد کنفرانس آسیا آفریقا به اندونزی می رود. خبرها را شنیدید. می‌رسیم به گزارش‌های این بخش. با نزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران، اصلاح طلبان که در سال‌های گذشته و به خصوص بعد از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری سال 88 و برخورد با منتقدان، دو حزب قدرتمند خود یعنی جبهه مشارکت ایران و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را منحل شده دیدند، سعی دارند که حزب‌های جدیدی برای رقابت سیاسی تأسیس کنند. یکی از این حزب‌ها حزب اتحاد ملت ایران است که به تازگی مجوز فعالیت گرفته. جزئیات بیشتر رو در گزارش بنیامین صدر دنبال کنید.
حزب تازه تأسیس اتحاد ملت ایران، آنگونه که خبرگزاری‌های داخلی می‌گویند، از کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور مجوز فعالیت گرفته است. محافل خبری از این حزب به عنوان تشکیلات جدید وابسته به اصلاح طلبان نام می‌برند. غلامرضا انصاری که خبرگزاری کار ایران ایلنا از او به عنوان یکی از اعضای مؤسسه این حزب نام برده است، روز دوشنبه به ایلنا گفته که حزب اتحاد ملت ایران تعریف تازه‌ای از فعالیت سیاسی در ایران ارائه می‌دهد و با مطالعه الگوی احزاب موفق شکل جدیدی از سیاست ورزی را اجرا خواهد کرد. آقای انصاری اطلاعاتی درباره هیئت مؤسس این حزب ارائه نکرده و تنها به این بسنده کرده که اعضای حزب اتحاد ملت ایران را جمعی از مدیران ارشد نظام تشکیل می‌دهند که به گفته او سابقه انقلابی داشته و خود را ملزم به اجرای اصول قانون اساسی می‌دانند. اخبار مربوط به حزب اتحاد ملت ایران که زمزمه‌های تشکیل آن از سال گذشته شنیده می‌شد، واکنش رسانه های اصولگرا و تندرو را برانگیخت، تا جایی که این رسانه ها حزب اتحاد ملت ایران را متشکل از اعضای حزب منحل شده مشارکت ایران اسلامی عنوان کردند. واکنش اصولگرایان سبب شد که عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران نیز در واکنش به گزارش رسانه های اصولگرا اعلام کند که وزارت کشور مطابق قانون ابتدا از وزارت اطلاعات و نهادهای مربوط استعلام می کند و بعد از آن به شرط اینکه استعلام ها و شرایط افراد منطبق با مقررات بود مجوز خواهد داد. علاوه بر وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، دستگاه قضایی نیز از مراجع اصلی استعلام برای ارائه مجوز به احزاب در ایران است. اما چرا برخی رسانه‌های مرتبط با اصولگرایان تندرو با بیان اینکه برخی از اعضای حزب اتحاد ملت ایران همان اعضای حزب مشارکت ایران اسلامی هستند، از دریافت مجوز حزب اتحاد ملت ایران ناخشنودند؟ فاطمه حقیقت‌جو، نماینده پیشین مجلس ایران و تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، در این باره می‌گوید:
وقتی فضای سیاسی فضای انحصاری هست، یک بازیگر سیاسی میتونه در اون فضا تنفس بکنه و اجازه نفس کشیدن به دیگران رو نمیده. معلومه که تندروها باید ناخشنود باشند از بس فضای سیاسی در کشور، برای اینکه وضعیت موجود خودشون موقعیتشون تضعیف میشه و علاقه ندارن که این انحصار سیاسی که به نفع خودشون هست شکسته بشه. از این جهت هست که ابراز نگرانی میکنن.
سایت خانه ملت خبرگزاری مجلس شورای اسلامی بهمن ماه سال گذشته افرادی چون محمد آقایی، حسین خلیلی اردکانی، محمد خلخالی، حیدر زندیه، مژگان اثباتی، رویا بلوری و غلامرضا انصاری را به عنوان اعضای هیئت مؤسس حزب اتحاد ملت ایران معرفی کرد. افرادی که سابقه عضویت در حزب مشارکت ایران اسلامی را دارند، جبهه مشارکت ایران اسلامی که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1376 و روی کار آمدن محمد خاتمی تأسیس شد، در سال 1389 و پس از سرکوب معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 همراه با سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به اتهام اقدام خلاف قانون اساسی، قوانین موضوع و خلاف اساسنامه و مرامنامه از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی منحل شد. اما فاطمه حقیقت جو، نماینده پیشین مجلس در ایران، درباره تأثیر فعالیت احزاب اصلاح طلب و اینکه آیا این فعالیت به گشایش فضای سیاسی در ایران کمک می‌کند، معتقد است:
تعدد احزاب منجر به انبساط سیاسی در کشور میشه. فضای انقباضی که از دوره روی کار اومدن احمدی نژاد اتفاق افتاده بود، که فضای امنیتی پلیسی هم به خودش گرفته بود، این رو کاهش میده و فکر میکنم که به تدریج میشه گفتش که به سمت انبساط سیاسی میریم. اما طبیعیست که نمیشه از این انتظار فضای پس از دوره دوم خرداد و اصلاحات رو، فضای باز و موقع نخواهد بود، ولی خب از فضای به شدت انقباضی و پلیسی امنیتی دوره احمدی نژاد هم میکاهد. من آدم خوشبینی هستم و فکر میکنم که این حزب هم میتوانه تأثیر مثبتی در بهبود فضای سیاسی کشور بگذاره.
آنگونه که برخی رسانه‌ها و محافل خبری گزارش دادند، به نظر می‌رسد هدف اصلی اصلاح طلبان از تشکیل احزاب جدید در حال حاضر انتخابات مجلس ایران باشد که قرار است اسفند ماه امسال برگزار شود. چه دو تارون در کارو دید یرکه
واژه مرگ.
ویژه برنامه رادیو فردا به مناسبت 100مین سالگرد قتل عام ارمنیان.
چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه ساعت 5:30 عصر به وقت تهران. تکرارها در ساعت 11:30 شب، 9:30 صبح و 1:30 بعد از ظهر.
و حالا به ملاقات یک زندانی سیاسی می رویم. در هر بخش از سلسله برنامه های ملاقات همراه با آرش حسنیا به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در 8 مرداد ماه سال 88، زمانی که از بهشت زهرا و پس از شرکت در مراسم 40 ندا آقا سلطان از کشته شدگان اعتراضات خیابانی آن سال به منزلشان باز می‌گشتند، بازداشت شدند. مصطفی اسکندری، دانشجوی رشته پزشکی، همراه با همسرش کبرا زاغدوست، پس از بازداشت به سلول‌های انفرادی بندهای امنیتی 209 و 240 زندان اوین انتقال داده شده و تحت بازجویی قرار گرفتند. آقای اسکندری در مجموع بیش از 7 ماه را در بازداشت گذراند تا اینکه پرونده اتهامات او به شعبه‌ای از دادگاه انقلاب اسلامی استان تهران به ریاست قاضی پیرعباسی ارسال شد تا توسط این قاضی مورد بررسی قرار گیرد. همسر مصطفی اسکندری نیز پس از ماه‌ها تحمل بازداشت موقت از سوی بازجویان با این تهدید که در صورت جدا نشدن از همسر خود حکم سنگینی دریافت خواهد کرد، تصمیم گرفت تا از مصطفی اسکندری جدا شود. این دانشجوی رشته پزشکی در دادگاه به اتهاماتی همچون اقدام علیه امنیت ملی، تشویش اذهان عمومی و مصاحبه با رسانه‌های بیگانه به تحمل 31 سال زندان محکوم شد. مصطفی اسکندری پس از دریافت چنین حکم سنگینی بارها به این حکم اعتراض کرده و خواستار بررسی مجدد پرونده اتهامات خود شده است. مصطفی اسکندری پس از پایان بررسی اتهامات خود به زندان رجای شهر کرج انتقال یافت. او پس از انتقال به زندان رجای شهر کرج در سلول‌های انفرادی بند 1 این زندان که به سگدونی معروف است نگهداری می‌شد. مصطفی اسکندری در خرداد ماه سال 90 همزمان با تعیین احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران خواستار ملاقات با این مقام سازمان ملل شد تا بتواند درباره پرونده اتهاماتی خود و روند دادرسی آن با احمد شهید گفتگو کند. بر اساس نامه‌ای که آقای اسکندری در شرح وضعیت خود نوشته، او در 5 سالی که زندانی بوده بیش از 1 سال آن را در سلول‌های انفرادی گذرانده و در جریان بازجویی‌هایی که به گفته او خشن بودند، دنده و بینیش دچار آسیب جدی شده است. آقای اسکندری در آن نامه اشاره کرده بود که با اتهاماتی 12 گانه روبرو بوده است که به اعتقاد او با اعمال نفوذ نیروهای امنیتی به پرونده‌اش اضافه شدند. این دانشجوی رشته پزشکی در مرداد ماه سال 93 در اقدامی اعتراضی قصد داشت تا تجهیزات ارسال پارازیت در زندان را که به باور او برای سلامت زندانیان مضر است تخریب کند، اما ماموران زندان مانع از این اقدام شده و او را بازداشت کردند و آقای اسکندری برای مدت 2 هفته به سلول‌های انفرادی زندان رجای شهر کرج انتقال یافت. مصطفی اسکندری دوره محکومیت 31 ساله خود را همچنان در زندان رجای شهر کرج می‌گذراند.
ملاقات از شنبه تا پنجشنبه در ساعت 22 در مجله شبانگاهی رادیو فردا و همچنین در ساعت 11 صبح و 16 به وقت تهران پخش میشه. به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیده ایم. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها رو خواهید شنید. از همراهی شما سپاسگزاریم. شاد و خرم باشید.